بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از صفاتی که برای کسانی که میخوان مسیر بندگی رو طی بکنن شاه کلید هستش و از واجبات راه هستش، صبر و استقامت تو مسیر بندگی هست. این که آدم بتونه بار رو نندازه، این که بتونه آدم این بار دینداریش رو تا آخر بکشه، این که بتونه آدم به هر حال نبره، خسته نشه، این شاه کلید هستش که آدم، کسی که میخواد بندگی خدا رو بکنه، ضروریست براش. عنایت بفرمایید، در قرآن هست که وقتی بهشتیا، کسانی که به هر حال صلاحیت دارن که وارد بهشت بشن، ملائکه بهشون خوش آمد میگن. وقتی ملائکه خوش آمد میگن، تعبیر قرآن این هستش که میگن که خوش آمدید به ما صبرتون، خوش اومدید به واسطه صبرتون. نمیگن به واسطه نمازتون، روزتون، زکاتتون، نه، یه چیزی میگن که همه خوبیا توشه. میگن خوش آمدید به واسطه اون صبری که کردید. خود خدا هم وقتی میخواد خوش آمد بگه، میفرماید انی جزیتهم الیوم بما صبروا، من میخوام امروز بهتون پاداش بدم به واسطه صبرتون. عنایت بفرمایید، از همه خوبیا دست رو صبر میگذاره، چون صبر همه خوبیا توشه. حالا عرض خواهم کرد خدمتتون، همه خوبیا توشه. در روایت هستش در اصول کافی که اذا دخل المؤمن فی قبره، وقتی مؤمن وارد عالم قبر میشه، عالم برزخ میشه، کانت الصلات ان یمینه، نماز تجسم پیدا میکنه. میدونید تو عالم آخرت اعمال ما تجسم پیدا میکنن، صورت پیدا میکنن، صورت متناسب با عالم آخرت. کانت الصلات ان یمینه، نماز میاد سمت راستش، و زکاتو ان یساره، زکات سمت چپش، اون انفاقات مالی که داشته و خرجهایی که بر خدا کرده. و البر مذلون علیه، و احسان ها دستگیری که از کسی کرده، به هر حال آبروی کسی رو خریده، کمکی کرده به کسی، سایه میندازه رو مؤمن. و یتنهى الصبر ناهیتا، صبر، اون صبر و استقامتی که داشت تو دنیا، اون میره یه گوشه وای میسه. ببینید اعمال انسان اطرافش رو میگیرن، که البته خود این تحلیل داره که یعنی چی میاد سمت راست، سمت چپ، اینا الان محل بحث من نیست. این مقدار هست که یتنهى الصبر ناهیتا، صبر میری یه طرف وای میسه، بعد اینجوری میگه به اون اعمال، به نماز و روزه و امثال اینها، میگه که دونکم صاحبکم، به داد صاحبتون برسید، به داد این فردی که شماها رو تو دنیا انجام داده برسید. فان عجزتم، اگه شما یه جا عاجز شدید، فانا صاحب، فانا دونه، وقت من میام پشتش. شما به داد این صاحبتون برسید، فان عجزتم فانا دونه، اگر شما عاجز شدید من پشت شما هستم. صبر پشت تمام اعماله. شما نگاه بکنید، هر عمل خوبی رو که بخواید انجام بدید باید صبر داشته باشید. هر عملی رو، روزه بخواید بگیرید باید صبر داشته باشید، تحمل گرسنگی و تشنگی رو آدم بکن. نماز بخواید بخونید باید صبر آدم داشته باشه، صبح زود بخواد بلند شه. تو خود نماز آدم صبر رو باید داشته باشه، با کسی حرف نزنه، چیزی نخوره، روشو از قبله بر نگردونه. خمس و زکات آدم میخواد بده، همینجوره، باید تحمل داشته باشه، میخواد مالشو میخواد بده دیگه، باید صبر داشته باشه. هر کار خوبی این چنین هستش که توش پشتش صبره. لذا پشتوانه تمام خوبی ها صبر و استقامت هست، که اگر کسی نداشته باشه نمیتونه بار دینداری رو بکشه. ببینید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، به هر حال مسیر تا خدا یه مسیر ناهمواریه، بالا پایین داره، تو عالم دنیا مشکلاتی داره، سختی هایی داره. این که صراط رو میگن تو آخرت از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، که در روایت هست ادق من الشعر و احد من السیف، از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر هستش، به خاطر همینه دیگه. که تو دنیا مسیری که داری میری تا به سمت خدا، اون راهی که داری میری دقیقه، سخته، مشکلات داره. یکی از مثلا خصوصیات من بعضی از سختی‌هاشو عرض بکنم، از طرفی یه نفس در درون ماست، یه نفسی در درون ماست که دائم به بدی‌ها امر میکنه، نفس اماره، که به تعبیر امام سجاد علیه السلام در مناجات و شاکین که شکوه میکنه، امام سجاد: الهی اشکو الیک نفسن به سوء اماره. خدای من گله دارم، شکایت میکنم از نفسی که به سوء اماره، من رو امر بکنه به بدیها و الالخطیعت مبادره، نسبت به گناهان سرعت میگیره، میدوه، با شتاب میره سمت گناه، و به معاصی که مولعه، نسبت به معصیت ها ولع داره، سیرمونی نداره، تموم نمیشه. یه همچین نفسی در درون ماست، چموش، تنبل، نسبت به خوبی ها، نسبت به گناهان و بدی ها اینجوری با شتاب. ببینید، تا وقتی انسان سواری میده به نفسش، هرچی دلش خواست، هرچی نفسش خواست انجام میده، هرچی نفسش خواست میبینه، هرچی دلش خواست میشنوه، میخوره، میپوشه، این برانور میره، میگه، اینجا دشمنی نفس رو حس نمیکنه، چون داره سواری میده به نفس. دشمنی نفس رو حس نمیکنه. میدونید کی حس میکنه؟ اون کسی که میخواد مخالفت نفس کنه، اون کسی که میخواد غریزی زندگی نکنه، میخواد انسانی زندگی کنه، الهی زندگی بکنه. هرچی نفسم خواست، نه، هرچی خدا خواست. اون کسی میخواد اینجوری زندگی بکنه، یه مرتبه میبینی که نفس داره مخالفت باهاش میکنه. من میخوام جلو خودم رو بگیرم، یه صحنه‌ای هستش که خیلی تحریک کننده است، نبینم. یه صحنه حرامه، خیلی تحریک کننده است. نفس میگه ببین، ببین. ببینید، از اون طرف یعنی آدم کاملا حس میکنه یه مبارزه انگار در درونش هست. نفس آدم میگه ببین، عقل آدم میگه نبین. یه حرفی میخوام بزنم که به هر حال غیبت هستش، آبروی کسی رو بردنه، نفس میگه بگو بابا، ولش کن، بگو. عقل آدم میگه نگو. ببینید، این جور موقع ها سحر آدم میخواد بلند شه، حالا نه تو ماه رمضان، تو غیر ماه رمضان هم میخواد بلند شه، نفس میگه بابا بگی بخواب، ولش کن، فردا چرت میزنی سر کار. هی مخالفت میکنه با آدم، یه جدالی در درون خود آدم حس میکنه خودش. مولوی تو دفتر چهارم مثنوی یه مثال قشنگی، یه تمثیل قشنگی داره، میگه مجنون یه موقع میخواست بره برای دیدن لیلی که به هر حال معشوقش بود، یه شتری داشت، با این شتر میخواست بره اون شهری که لیلی توش بود. این شتر تازه زایمان کرده بود، این کرش به هر حال تازه به دنیا اومده بود. خب این شتر هم خیلی دوست داشت بچه‌ش رو، طبیعی تازه به دنیا آورده. مجنون این شتر رو آماده کرد، سوار او شد، همچون مجنون در تنازع با شتر سوار این شتر شد و راه افتاد به سمت اون شهر لیلی. وقتی که رفت، خب این شتر داشت میرفت، از طرفی خودش شتر فکرش پیش اون کرش بود که داره دور میشه ازش، این فکرش فکر لیلی بود که توی شهر دیگه است. یه مقدار که رفت، مجنون رفت تو فکر و خیال لیلی و این افسار دستش در رفت، این افسار رو رها کرد. اون شتر حس کرد که انگار هیچ کسی نگرفته او رو، فقط مثل که یه بار روشه. برگشت به سمت همون طویلهش، به سمت همون محله که بچهش بود. مجنون یه مرتبه به خودش اومد، دید اه، همون شهر خودشه، برگشته سر جاش. دو مرتبه سر این شتر رو کج کرد به سمت اون شهری که لیلی توش بود. باز یه مقدار دیگه رفت، رفت تو عالم هپروت و باز دو مرتبه رفت تو همون حال هوای لیلی و این افسار شتر دستش در رفت. شطور باز دوباره بدید انگار کسی او رو نمیبره، باز برگشت. چند بار این تکرار شد، شطور معشوقش یه طرف بود، مجنون معشوقش یه طرف دیگه بود، همچون مجنون در تنازع با شطور، گه شطور چربید و گه مجنون هر. یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. یه لحظه اگه غافل میشد، این شطور برمیگشت به سمت هم. مجنون دیدش که بابا سه روز تا شهر لیلی بیشتر یاد، حالا البته این دیگه از مبالغه های شعر دیگه، میگه در سه روز ره بدین احوال ها، با اینکه سه روز بیشتر تا شهر لیلی راه نبود، در سه روز ره بدین احوالها ماند مجنون در تردد سالها. مدتی همین جوری هی فقط میرفت برمیگشت. آخر مجنون پرید پایین، گفت تو به درد ما نمیخوری، تو مسیر یه جای دیگه است، من یه جای دیگه. مجنون پرید پایین گفت ای ناقه، چو هر دو عاشقیم، ما دو زد بس همراه نالایقیم، ما به درد هم دیگه نمیخوریم. ببینید ما یه نفسی داریم که ما رو میکشونه به سمت گناه، از اون طرف عقلی داریم که ما رو میخواد به سمت خدا ببره. این دوتا با هم دیگه این تنازع رو دارن، مثل همین مجنون با شطرش. معشوق ما یکیست و اون نفس ما دنبال یه چیز دیگه هستش. این دوئیت برقرار هستش. یکی از اساتید بود خدا رحمتش، همین داستان مجنون براش پیش اومد، میگفتش که ما یه جمعه بود با رفقا رفتیم اطراف قم برای هواخوری، جایی که مقدار خنک‌تر هستش. چند نفر رفیق ما هم دیگه بودیم، وسایل رو برداشتیم رسیدیم به یه روستایی. یکی از این رفقا خیلی چاق بود، این بنده خدا، چون یه قسمت بخواستیم بریم امامزاده، سینه کشی کوه بود، باید میرفتیم، یه الاغی کرایه کردیم. این رفیق ما که خیلی چاق بود، اصلا حال تعبیر ایشون بود مثل یه کیسه گوشت، اصلا استخون نداشت، مثل یه کیسه گوشت، اینو سوارش کردیم و گذاشتیمش رو این الاغ، راه افتادیم همجور بگو بخند با هم دیگه میرفتیم تا یه دوراهی که آخر ده بود، که این الاغ رو که همیشه به کار میگرفتن تو همونجا به کار میگرفتن دیگه، بعدش دیگه میرفت به سمت طویله. به اونجا که رسیدیم دو راه میشد، یکی میرفت بالا به سمت امامزاده، یکی دور میزد میرفت به سمت طویله. وقتی که رسیدیم خب مخواستیم راه رو ادامه بدیم به سمت امامزاده بریم بالا دیگه، این الاغ نمیرفت، حالا هی ما بزن، هی فشار بده، هی هولش بده بره، این نمیرفت. به هر حال این سرشو میکشید به سمت اون طویله که عادت داشت، ما بکش او بکش. این بنده خدایی که این رو بود، این کیسه گوشت، این یه مرتبه دیدید در پالون کج میشه داره میفته، و من افتادم بالاخره آخر افتاد و این الاغم دو تا جفتک انداخت و رفت، دوید رفت به سمت طویله. ما همه زدیم زیر خنده، گفتیم ببین وقتی راه امامزاده با راه طویله دوتاست اینجوریه، اونی که میخواد بره به سمت امامزاده ها، این الاغ به سمت طویله میکشه، با هم نمیسازن، با هم دوئیت دارن. نفس آدم اینجوریه، در درون آدم اون نفس اماره به سمت طویله و به سمت غریزه ها و شهوات و به سمت اینجور چیزا میل داره، و در این حال عقل انسان و اون چیزی که نفس لوامه حالا اقتضام میکنه به سمت خدا. این دوئیت در درون ماست. خب ببینید خودش یه مشکلیه دیگه، آدم باید استقامت داشته باشه در مقابل همچین نفسی که میخواد بکشه به سمت بدیها آدم رو ببره، آدم باید مقاومت داشته باشه دیگه. این در درون ما. از اون طرف در بیرون ما، به تعبیر باز امام سجاد علیه السلام که شکایت بکنه، خود میگه خدایا یه نفسی در درون ماست، و اشکو الیک عدوان یذلنی و شیطانا یغوینی، خدای گله میکنم از یک دشمنی که در بیرون ما هستش که ما رو اغوا میکنه، گول میزنه، شیطان. شیطان با نفس دو تاست، دو چیزه، اما در این حال با هم دیگه دست به یکی میکنن برای زدن زمین ما. دو موجودن، یکی نفس ما که درون ماست، یکی هم شیطان که در بیرون ماست. شیطان یه موجود واقعیه، از جن، یه موجود واقعیه، طرح و برنامه داره، نقشه داره، خستگی ناپذیر داره کار میکنه، خستگی ناپذیر، شب و روز نداره. به یه عالمی گفتن که آقا شیطانم میخوابه، یه لبخندی زد که اگه میخوابید که ما یه دو سه ساعت دستش راحت بودیم، کی شما تو شبانه روز میتونی راحت باشی که شیطان الان نیست، الان گرفته خوابیده؟ اگه خوابیده بود که ما یه دو سه ساعت دستش راحت بودیم. یه همچین موجودی، به خصوص نسبت به شیعیان امیرالمومنین علیه السلام، به خصوص نسبت به کسانی که تو محیط ولایت امیرالمومنین و اهل بیت هستن، چون اینا تو صراطن. ببینید خودتون تو قرآن خوندید، شیطان میگه خدای رو صراط مستقیم تور پهن میکنم، لأقعدن لهم صراط کل مستقیم. اونایی که پرتن، شیطان که کاری با اونا نداره، مگه شیطان بیکاره وقتش رو تلف کنه برای اونایی که پرتن؟ اونی که از صراط بیرونه و منحرفه، شیطان با او چیکار بکنه؟ او که منحرف هست دیگه، چرا وقتش رو تلف بکنه؟ اونی که تو صراط مستقیمه، شیطان با او کار داره. لأقعدن لهم صراط کل مستقیم، این قرآن ها، شیطان میگه من رو صراط مستقیم تورپن میکنم. و صراط هو علی ابن ابی طالب. صراط هم همون راه امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت. اونایی که تو محیط ولایتن شیطان بیشتر با اینا سر و کله میزنه. زراره به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا چرا شیطان انقدر به شیعیان سر و کار داره؟ تو بازارشون دروغ و مثلا سر هم کلا گذاشتن و کم فروشی و گران فروشی و امثال احتکار و اینا، چرا انقدر تو بازار شیعیان هست این چیزا؟ امام صادق علیه السلام فرمود یا زراره انما صمد لک بل اصحابک. شیطان نسبت به تو و اصحابت یعنی شیعیان دوستانت طمع کرده. و اما الاخرون دیگران فقط فرق عنهم، شیطان خیالش از اونا راحته. چی رو از اونا بگیره؟ خب گرفته. دزد وقتی میخواد بره دزدی که به خونه خالی نمیزنه، به خونه پر میزنه، درسته؟ دزد که به خونه خالی نمیزنه. شیعه ولایت اهل بیتو داره، دستش پره. اگه یه مدار مراقب خودش باشه میره بالا. شیطان با این کار داره، از این جهت بیشتر دور و بر ماها میچرخه. خیلی خب این سخته دیگه. خدا رحمت کنه آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی یه قضیه رو، مرحوم آیت الله های عراقی شاگرد ایشون سلمان زمان ما از استادش آیه حاج شیخ نقل میکردیم، مقدار ترسناک هم هست ولی خب خوبه، آدم به ترس خوبه. آیت الله های عراقی میفرمود که آیه حاج شیخ میگفت، من از یکی از باز اونم دوستانش میگفت اطراف یزد یه مدت رفته بود برای ریاضت و برای اینکه به هر حال خلوتی داشته باشه به خودش برسه، تو یکی از روستاهای اطراف یزد. میگه دیدم که یه نفری اومد گفت اجازه میدی منم تو همین خونه و جایی که شما هستی منم باشم. گفتم بفرما. چون جای شخصی نبود، یه محل عمومی بود، مثل بعضی از این امامزاده ها که اتاقایی دارن، ظاهر سرا دارن. گفتم بفرمایید جا هست شما بیاید. میگه دیدم این تازه فاره که اومد عجیب عابد و زاهده، اصلا خسته نمیشه از عبادت، دائم تو ذکر هست، دائم تو سجده هست، دائم تو نمازه. خیلی تعجب کردم. اگه من تو روز مثلا فرض کنید 3-4 ساعت میخوابیدم، این 1 ساعت هم نمیخوابید. اگه من تو روز مثلا یکی 2 نوبت میخوردم، این 1 نوبت هم نمیخورد. خیلی خوشحال بودم که همچین رفیقی برای من تو مسیر پیدا شد که به هر حال کمک بکنه تو بندگی به من. یه مدت با این بودم. یه روز نزدیکای غروب بود، رفتم که کنار نهر برم وضو بگیرم. این رفیق من به من گفتش که نرو، الان توی شهر یزد یه کاری داریم که فعلا الان اون واجب تره. گفتم خب الان نزدیک نماز. گفت نه اون واجب تره. من اعتماد کردم بهش، چون این عبادت و اینجور چیزها رو ازش دیدم، اعتماد کردم. گفتم خب باشه، اگه واجب تر از نماز اول وقته خب من همراهت هستم. بگه با هم اومدیم یزد، رفتیم دم یه خونه. به من گفتش که اینجا یه معصیتی داره تو این خونه انجام میشه که تو باید وارد بشی و اون مردی که تو این خونه معصیت رو داره انجام میده رو بکشی. گفتم یعنی چه؟ خب ما برای چی بکشیم تو این خونه؟ ما چرا باید تجسس بکنیم که تو این خونه چه میگذره؟ ما وظیفه‌مون نیست که بخوایم تجسس بکنیم. گفت نه، اینجا الان یه کسی هستش فلان معصیت رو داره میکنه، این الان واجبتر از هر چیزی، باید بکشیش. گفتم ما رو از نماز انداختی آوردی اینجا برای این که یه قتلی به گردن ما بندازی؟ گفت بله این واجبه، باید بری انجام بدی. گفتم برو کنار، نکنه تو خبیث شیطون باشی. میگه یه مرتبه یه نعره ای زد و گفت تو به درد ما نمیخوری، باید برم سراغ سید علی محمد باب. تو به درد ما نمیخوری، باید برم سراغ سید علی محمد باب. فهمیدم شیطون بود، فهمیدم شیطون بود. این مدت اومده بود کنار من قرار گرفته بود که منو بکشونه به یک کاری. گاهی موقعا اینجوری هستش. نسبت به شیعیان امیرالمومنین علیه السلام شیطان رها نمیکنه، رها نمیکنه. خب اینم یه دشمنی است از بیرون، سخت دیگه. ما یکی از رفقامون خیلی بزرگوار بودن ایشون، واقعا من از بچگی میشناختمش، از قبل از انقلاب، آدم متدین با معرفت، به هر حال اهل عمل، خیلی آدم بزرگواری بود. ایشون به من میگفت، میگفتش که این خیلی برامون درسه، میگفت من قبل از انقلاب با اینکه وضعیت بیهجابی و به هر حال بیبندوباری بیداد میکرد تو تهران، این دخترهای مینیجوب به اصطلاح بودن که دامنهای کوتاه و وضعیت خیلی خرابی بود تو تهران، میگفت در این حال من براحتی چشم میپوشندم، با اینکه من جوان بودم براحتی چشم میپوشندم از اینها و اعتنا نمیکردم. میگفت یه استادی برای ما تو قم پیدا شد که تو سیر و سلوک و اینها بتونیم خدمتش باشیم. از تهران میومدم قم، رفت آمد میکردم پیش این استاد، یه چند مدتی پیشش بودم. میگه بعد یه مرتبه تو خیابون بودم، یه صف نونوایی بود، تو صف وایساده بودم، یه دختر خانم به هر حال بی‌حجاب مینی‌جوب با یه وضعیت خیلی زننده اومد، منی که به راحتی چشم میپوشوندم الان دیدم خیلی برام سخت شده چشمو برگردونم، جون کندم تا چشم برگردوندم. پیش خدا گفتم بدتر شد، ما رفتیم سیر و سلوک و مثلا استاد ببینیم اینا، باید بهتر بشیم، الان بدتر شد. مثل این که میگه رفتم قم به اون استاد بزرگوار گفتم آمیز که ما خدمت شما اومدیم بدتر شدیم. گفت چطور؟ گفتم من تا حالا به راحتی چش از نامحرم میپوشندم، اما امروز تو تهران تو فلانجا جون کندم تا بتونم چش برگردونم از نامحرم. گفت اتفاقا همین درسته. گفتم یعنی چی؟ گفت چون تو داری میری بالاتر، شیطان سنگ اندازیش به تو بیشتر میشه، چون داری از دستش در میری، چون میری بالاتر، شیطان اون کسی رو که داره قرب به خدا پیدا میکنه او رو بیشتر سعی میکنه کسلش کنه، خستش بکنه. شما با خودت تصمیم میگیرید، شاید هم پیش اومده باشه براتون، با خودتون تصمیم میگیرید نمازتون رو حتما اول وقت بخونید، حتی نماز صبحتون، یا با خودتون تصمیم میگیرید که مثلا من سحر بلند شم یه چند دقیقه قبل از اذان صبح، یه مرتبه ببینید اون شب اصلا خواب موندی، اصلا یه مرتبه همون شبی که با خودت تصمیم گرفتی برعکس شد، بلند میشی میگی بابا ما اهلش نیستیم، ولش کن، ما اصلا اهلش نیستیم. ببینید شیطان گاهی موقع این شکلیه، اون کسی که میخواد یه قدم بره جلوتر به تکاپو میفته برای اینکه یه جوری او رو خستش کنه، کسلش کنه، ناامیدش بکنه. راهش هم این استش که آدم خسته نشه بره جلو، رد میشه آدم، چند مرتبه بی‌اعتنایی بکنه به او. شیطان موجود متکبره، موجودات متکبر رو شما بهش بی‌اعتنا، یه آدم تجربه هم کردید، یه آدمی که متکبره که مثلا میاد پیش شما، چند بار شما بی‌اعتنایی بهش کن دیگه سراغت نمیاد، چون تکبر داره نازتو نمیکشه. شیطان موجود متکبری هستش، اگه چند بار این اذیت کردنهاشو آدم بی‌اعتنایی بکنه دیگه سراغ آدم نمیاد. اونایی که دچار وسواس هستن بدونن این رو. حالا ما الان بحثمون وسواس نیستا، ولی میخوام عرض بکنم حالا این لمش و به تعبیری فرمولش اینه، چون شیطان میاد هی اذیت میکنه دیگه، آقا این وضوء نشد یه بار دیگه، این نشد یه بار دیگه، این نشد یه بار دیگه، هی تکرار. ولا زالین 10 بار 20 بار اینو تکرار میکنه، گاهی موقع نمازشو میشکنه، تو طهارت نجاست آدم رو به هی تردید میندازه، آقا اینجا نجسه اونجا نجسه، هی به شروع به ساب. راه این که آدم بخواد خلاص بشه صرفا ذکر نیست، که بعضیا میگن آقا چه ذکری بگیم، بله ذکر لا اله الا الله تو روایت گفته شده خوبه، اما اصل کار این هستش که آدم تو عمل مخالفت بکنه، یعنی همون جایی که گمان میکنه نجسه همونجا اون آدم وسواسی دست خیس بزنه، همونجا لباسشو خیس کنه، همونجا بشینه نماز بخونه. اون اولش سخته ها، آدم وحشت به اونی که وسواسیه، خدا نکنه تو بین ما باشه، وحشت میکنه، من یعنی دست بزنم اینجا؟ بله، 2-3 بار مخالفت بکنی اون ترست میریزه، نمازتو 2-3 بار اصلا بخون برو جلو، نمیخواد هی تکرار کنی. شیطان موجود متکبری، اگه آدم بهش بی‌اعتنایی بکنه دیگه سراغ آدم نمیاد. این استاد بزرگوار به من گفت اتفاقا تو چون داری میری جلو شیطان داره اذیتت میکنه، به فشار میاره که تو ناامید بشی برگردی، این راه رو ادامه بده، یه مقدار که ادامه بدی از این رها میشی، از این مهلکه، از این منزل میری بالا، نه اینکه دیگه کلن شیطان سراغت نمیاد. تو این مسئله دیگه خلاص میشی. در هر حال خب یه همچین موجودی در بیرون ما، نفس در درون ما، از طرفی تو عالم دنیا ما هستیم، عالم دنیا عالمی است که پر از سختی و بلاست، پر از مشکلاته، اینجور هم نبود که خداوند متعال اینو نمیدونسته و دستش در رفته. نعوذ بالله. این که عالم دنیا عالم بلا شده اینجور نبود که حکمتی نداشته باشه و خداوند متعال مثلا بخواست یه عالمی درست بکنه که توش بلا و مشکلات نباشه. نعوذ بالله. جهل داشت، بلد نبود یا عاجز بود که مدیریت بکنه عالم رو این در اوبد. ابدا اینجوری نیست. خدا عوالمی داره که هیچ رنجی توش نیست، هیچ بلایی توش نیست. خدا یه عوالمی داره مثل بهشت، هیچ رنج و بلایی توش نیست. میتونست عالم دنیا رو هم اونجوری خلق بکنه، اما عالم دنیا دنیاست، بهشت نیست. امتحان بهشته، امتحان آخرته و جلسه امتحان همیشه سخت، همیشه امتحان سخت. خداوند متعال حکیمانه این عالم رو با همه بلاهاش خلق کرد. یکی از حکمت‌های بلا، من الان نمیخوام واردش بشم، یکی از حکمت‌های سختی‌ها و بلاهایی که خدا تو دنیا قرار داده اینی که آدم بشکنه بره در خونه خدا. اگر بلاها نمی بود، از امام صادق سوال کردن که آقا ما که تو بهشت بودیم، حضرت آدم و حوا پدر و مادرمون، ما که تو بهشت بودیم، خدا برای چی ما را آورد تو عالم دنیا که این همه بلا و سختی باشه، رنج باشه، مرگ و میر باشه، فقر باشه، مریضی ها باشه، بلاها باشه؟ برای چی خداوند متعال ما را آورد تو عالم دنیا؟ امام صادق فرمود اگر ما تو اون عالم می بودیم، چون بلا نبود ادعای خدایی می کردیم، چون اونجا نه رنجیه، نه بلاییه، نه سختیه. اون وقت آدمی که خودشو مستغنی ببینه، آدمی که خودشو بی‌نیاز ببینه، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، آدمی که خودشو بی‌نیاز ببینه اینجا طغیان میکنه. خدا ما رو آورد توی عالمی که بشکنیم، این بلاها باعث میشه بفهمیم چقدر عاجزیم، چقدر عاجزیم. یه مریضی چیکار میکنه با ما؟ یه مرگ و میر عزیزان چیکار میکنه با ما؟ ببینید یکی از حکمت‌های بلاها اینه. بعد امام صادق فرمود لولا سلاسون لبن آدم، اگر سه تا بلا تو این دنیا نمی بود، ما تعت رأسه شیئون، هیچ کسی جلو خدا سرخم نمی کرد، بندگی خدا رو نمی کرد. اگر سه تا بلا تو این دنیا نمی بود، الفقر و المرض و الموت، فقیری، فقر، مریضی و مرگ. شما یه لحظه تصور بکنید تو این عالم دنیا این سه تا بلا نمی بود، هیچ کسی فقیر نمی شد، همه ثروتمند، هیچ کسی مریض نمیشد، همیشه سالم و هیچ کسی نمیمرد، همیشه جاودان. یه لحظه اینو فکر بکنید. اون وقت کسی میرفت سر جلو خدا خم بکنه، و من که همه چی دارم، همیشه هم که سالمم، همیشه هم که هستم، چه نیازی دارم برم در خونه خدا؟ چه نیازی دارم؟ همه چی دارم، هر چی میخوام دارم، هیچ وقتم که مریض نمیشم، همیشه سالمم، هیچ موقعم که از دنیا نمیرم، جاودانه هستم، چه نیازی داره برم پیش خدا؟ بلاها یکی از حکمتاشون اینی که آدمو میشکنه که برو در خونه خدا، تو کسی نیستی، برو گدایی کن، کسی نیستی. آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی رضوان خدا برش، ایشون از صحن مطهر امام رضا علیه السلام رد میشد، دید دم پنجره فولاد یه عده خودشونو بستن دخیل کردن، از قدیم بود دیگه پنجره فولاد، یه عده که مریض بودن، دردمند بودن، دکتر جواب کرده بودن کنار پنجره فولاد، به هر حال با یه تنابی، با یه چیزی خودشونو دخیل میبستن. آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی از اونجا رد میشد، اینا رو نگاه کرد، بعضیا دارن درد میکشن، آه میکشن، آهسته گفت خوش به حالتون، آروم گفتا، گفت خوش به حالتون. یه کسی شنید، گویا شیخ نفست از جای گرم بلند میشه، ما داریم درد میکشیم، تو میگی خوش به حالتون؟ ایشون فرمودن که نه، اینی که من گفتم خوش به حالتون، نه به خاطر این درد کشیدنتونه، به خاطر اینکه شکستید اومدید در خونه امام رضا، به خاطر این شکستنتونه. اگر این بیماری رو نداشتید میومدید اینجوری خودتون رو ببندید به امام رضا؟ من به خاطر اینکه شکستید گفتم خوش به حالتون، من به خاطر اینکه شکستید گفتم خوش به حالتون. بلاها اینه. پیغمبر اکرم به عیادت سلمان رفت، سلمان مریض بود، پیغمبر فرمود سلمان به ازای این مریضی خدا سه چیز بهت میده، حالا یکیش مقصود من هست. پیغمبر فرمود به ازای این مریضی خدا سه چیز بهت میده، یک انت من الله به ذکرن، یاد خدا هستی. آدمی که عبادت بکنه شاید منم بزنه، من بلند شدم نماز شب خوندم، چقدر گریه کردم، چقدر زیارت رفتم، چقدر پیاده رفتم کربلا. آدمی که عبادت میکنه شاید دچار منیت و عجب بشه، اما آدمی که مریض میشه دچار عجب نمیشه، منم نمیزنه، همش میگه خدای به دادم برس، خدای به دادم برس. مریض منم نمیزنه، میشکنه در خونه خدا. پیغمبر فرمود سلمان اولین خاصیت مریضیت اینه که انت من الله به ذکرن. البته دو تا چیز دیگه هم پیغمبر فرمود، محل بحث ما نیست، مطمئن من چون حدیث رو کامل بکنم عرض میکنم. فرمود یکی دیگه این که این مریضیت کفاره گناهان قبلت میشه، اونا رو میشوره، تو همین دنیا حسابت پاک میشه با خدا. همین مریضیت لا تدع الا علیک ذنبا الا حتته، گناهانت پاک میشه. این دو. و سوم دعا که فیها مستجاب، تو مریضی دعات مستجابه، تو مریضی دعات مستجابه. در روایت داره دعای مریض دعاه که دعای ملائکه، مثل دعای ملائکه است. لذا گفتن اگر به عیادت مریض رفتید، اگر رفتید برای دیدن مریض، هم شما براش دعا کنید، هم از او بخواید که براتون دعا کنه، اون دعاش کار میکنه. دعاه که دعای ملائکه. حالا مقصود این هستش، اون اولیش مقصودی که پیغمبر فرمود اونی که دچار بلا میشه به یاد خدا هست، به یاد خدا هست. بنابراین این بلاها هم حکیمانه تو عالم گذاشته شده، ولی صبر میخواد، درد داره بالاخره. بالاخره بلاها، فقر درد داره، مریضی درد داره، مرگ و میر عزیزان درد داره. خب آدم باید صبر بکنه، کفر نگه، بد و بیرا نگه، با خدا قهر نکنه. بعضیا با خدا قهر میکنن، درگیر میشن با خدا تو این بلاها، صبر ندارن، میبرن. من اینو خیلی جاها عرض کردم، شاید بعضی از بزرگترایی که تو مجلس تشریف دارن یادشون باشه، خدا رحمت کنه امام راحل رو، یه خاطره ای نقل میکرد حضرت امام، و تو نقل این خاطره دو سه مرتبه هم گفت معاذ الله، پناه بر خدا. من دنبال کردم، تا اونجایی که من دنبال کردم، این خاطره ای که حضرت امام نقل کردن از مرحوم آیت الله گلپایگانی شنیده بودن، اینو شنیده بودن. آقای گلپایگانی میفرمود من وقتی جوان بودم در قوم یه رفیقی داشتم که با هم همدرس و هم بحث بودیم، یه چند سال درسمون رفت جلو، این رفیقمون برگشت شهر خودش، ولی با هم دیگه نامه مینوشتیم و ارتباط داشتیم. تا بعد از چند سال شنیدم این رفیق ما مریضی سنگینی داره، رو به قبلش کردن، تو بستر احتضاره. آقای گلپایگانی میفرمود من دیگه معطل نکردم، رفتم برای دیدنش، رفتم شهرش برای دیدنش. وقتی رفتم دیدم بله، رو به قبله است، حالش سنگینه. کنارش نشستم دیدم داره کفر میگه. چه کفری؟ نعوذ بالله. میگه دیدم داره اینجوری میگه، ظلمی که خدا به من کرده احدی به من نکرده، من بچه هام کوچیکن، احتیاج به سرپرست دارن، منو داره از این دنیا میبره. ببینید بعضی ها اینجوری هم تو بلاها میبرن. صبر دیگه، استقامتی دیگه در کار نیست. البته خب سخته، من نمیخوام بگم بلاها و مشکلات اینجوری نیست، به هیچ وجه اینجوری نیست. و واسه همینم از مؤمنین تا جایی که میتونن واقعا کمک بدن، به دینداری افراد کمک بدن. بعضیا دیگه تحملشون تا یه جایی است، و اگه کمک بهش بدی میتونه دیندار باشه، میتونه استقامت بکنه، میتونه این راه رو ادامه بده. درود خدا بر اون کسانی که تا اون مقدار که از دستشون برمیاد، حالا توقع بیشتر از اون مقدار که از دستشون برمیاد، بتونن دست دیگری رو هم بگیرن، نگذارن او بشکنه. در هر حال عنایت بفرمایید، این عالم دنیاست، یعنی از طرفی نفس در درون ما، شیطان در بیرون ما، یه همچین دنیایی. ببینید چقدر مشکل میشه، دشمن بیرونی، درونی، دنیا با این سختیاش. خب این استقامت بخواد دادن بتونه راه رو طی بکنه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو یک کلمه عرض بکنم که شما بدونید که راه سخته، آدم باید استقامت داشته باشه، این از ضروریات راهه. راه بهشت از جهنم میگذره، شما باید وارد جهنم بشی تا به بهشت برسی. این تو قرآن ها، تو قرآن همه تون خوندید، تو سوره جاسیه هست، خداوند متعال میفرماید و ان منکم الا واردها، همه شما وارد جهنم میشید. صراط، اون صراطی که در حال هممون شنیدیم، اینجور نیستش که بر جهنم باشه، در جهنمه. یعنی مثل این پل فلزی ها و پل چوبی ها که رو رودخونه میزنن که بالای رودخونه است، باید نه توشه، باید وارد بشی. و ام منکم الا واردها، هیچ کدوم از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشه. خیلی عجیبی که پیغمبر اکرم وقتی این آیه اومد خیلی گریه کرد، خیلی گریه کرد. فرمود خدا میفرماید همه وارد میشن، اما نفرمود همه خارج میشن، که چه بسا بعضیا بمونن همونجا. خدا فرموده همه وارد میشن، اما نفرموده همه خارج میشن. از پیغمبر سوال کردن که آقا شما هم وارد میشی؟ فرمود بله منم وارد میشم، اما ما وارد میشیم، ما انبیا، جزنا و یه خامده، در حالی که جهنم خاموشه. خب این قضیهش چیه؟ این که تو قرآن دیگه من خدمتتون خوندم، این قضیهش چیه؟ ببینید اون صراطی که تو عالم آخرت باید از روش رد بشیم، اون صراط یه پل که نیستش، که اون صراط باطن همین صراطی است که اینجا الان داریم، راهی که به سمت خدا میریم. الان شما اون راهی که داری به سمت خدا میری یه راه، یه جاده اسفالت است. اون راه، راه بندگیه، راه بندگی که یه جاده خاکی و اسفالت و اینجور چیزا نیستش که. راه، راه بندگی است که تو همین دنیا باید شما طی بکنی، تو همین شهوات، تو همین گناهان و معصیت ها، تو همین آلودگی ها، تو همین جهنم تو باید عبور کنی. اینجوری نیست. شما الان تو این دنیایی هستید که تو این دنیا گناهان هست، آلودگی ها هست، ظلم هست، خودت هم ممکنه مبتلا باشی بهش. باید از این جهنم باید عبور کنی و سر سالم برسونی خودت رو به گور. هممون خودمون رو باید سر سالم برسونیم به مرگمون دیگه. این همون صراط که وقت تو روز قیامت تجسم پیدا میکنه، که شما داری از تو جهنم رد بشی. اونایی که تو این عالم دنیا خوب عمل کردن، تو گناه و معصیت و ظلم و آلودگی نیفتادن، اون طرف تو جهنم نمیفتن، از صراط عبور میکنن. اونایی که اینجا مبتلا شدن به این جهنم گناهان، به این جهنم آلودگی ها، ظلم و امثال اینا، اون طرف به مقداری که اینجا گیر افتادن اونجا هم گیر میفتن. حالا مگر شفاعت شامل بشه که اون حرف دیگری است. عنایت بفرمایید. خب اینا همش سخته، این همون مسیر بندگی هست که احتیاج به مراقبت داره، احتیاج به حواس جمعی داره، احتیاج به گدایی در خونه اهل بیت داره که بابا ما زورمون نمیرسه، ما به خودمون که باشیم نمیتونیم، شما دستمونو بگیرید. احتیاج به عشق داره، احتیاج به سجده داره، احتیاج داره به خدا قسم به اینجور چیزها. برادر بزرگ و خواهر بزرگ، من آخر صحبتم دارم عرض میکنم خدمت شما، ماه رمضان به سرعت تمام میشه، اما خوش به حال اون کسی که این ماه رمضان رو یه مقدمه برای خودش قرار میده که همین مراقبه هایی که داره، نمازشو اول وقت میخونه، نمازشو به جماعت بخونه، حواسش از ظلم به کسی نکنه، غیبت کسی رو نکنه، اذیت کسی رو نکنه، سحر اگه بتونه یه مقدار بلند شه، بتونه این رو ادامه بده، این چیزی که به دست آورده رو از دست نده، بتونه ادامه بده. گدایی در میخانه طرف اکسیری است که گر عمل بکنی خاک زر توانی کرد. خوش به حال اونایی که گدایی در خونه اهل بیتن. من آخر جلسه یه قضیه ای رو بعضی از جاها نقل کردم، شاید شنیده باشید، ولی به جا میدونم که باز خدمت شما بگم. یکی از شاگردان مرحوم آیت الله حسن علی نخودکی اصفهانی که 8 سال شاگردی آقا رو کرد، 8 سال شاگرد اون عارف کم نظیر شیعه بود، ایشون آدمی بود که مرحوم آیت الله بروجردی تو قم خیلی دعوتش میکرد برای سخنرانی تو مجلسش. این بزرگوار که شاگرد آیاش حسن علی بود رو آقای بروجردی خیلی دعوت میکرد. اونایی که تو مجلس ایشون بودن، من شنیدم از کسانی که تو مجلس آقای بروجردی بودن و ایشون صحبت میکرد، میگفتن غالب مجلس شونه ها بود که تکون میخورد، یعنی گریه بود، حال بود، خیلی مجلس مفیدی بود. یه مرتبه آقای بروجردی ایشون رو کشید کنار. آیت الله آقای بروجردی سال اگه اشتباه نکنم 40 یا 42 از دنیا رفت، 60-61 سال قبل از دنیا رفت. آقای بروجردی ایشون رو کشید کنار، گفت فلانی چه سری تو منبر تو هست که از من بروجردی، یعنی مرجع تقلید درجه یک، البته خودش نگفت من مرجع تقلیدم، ولی میگه از من بروجردی گرفته تا اون کسی که هیچی سواد نداره همه استفاده میکنه، چه سری تو منبر تو هست؟ این بنده خدا گفتش که حاج آقا لطف خداست به هر حال. گفت نه، تعارفو بذار کنار، حالا لطف خدا و اینا سر جای خودش، ولی یه سری هست، یه چیزی هست. گفت آقا اگر غیر از شما کسی این سوال رو میکرد هیچی نمیگفتم، اما چون شما داری این سوال رو میکنی. آقای بورجدی آدم معمولی نبود، آدم معمولی نبود. چون شما داری این سوال رو میکنی من خدمتتون عرض میکنم. من شب جمعه بود، سامرا بودم، عرض کردم آقای بورجدی حدود 60-61 دو سال پیش از دنیا رفت. این قضیه قاعدتا بالای مثلا شاید 65 سال یا 70 سال پیشه. شب جمعه بود، من سامرا بودم تو حرم عسکریین، میخواستن در حرم رو ببندن. خب شما میدونید رفتید مشرف شدید سامرا، از قدیم الایام سامرا معمولا شیعه نشین نبوده، شیعه نشین نبوده، و حتی خدام حرم عسکریین امام هادی و امام عسکری خدامش هم شیعه نبودن. اخیرا اینجوری شده، اما قبلا اینجوری نبود. میخواستن در حرم رو ببندن شب جمعه. میگه من رفتم به خدام گفتم و خواهش کردم ازشون که اجازه بدید من تو حرم باشم، من که کاری نمی کنم، شما درها رو ببندید، درها رو قفل کنید، برید نزدیک صبح بیاید در رو باز بکنید، من هستم اینجا. قبول کردن، مگه پولی هم هدیه بهشون دادم. اومدم تو حرم، هیچ کسی نبود. خب شما میدونید به هر حال سامرا حرم امام هادی، جد امام زمان، و امام عسکری پدر امام زمان، و حضرت نرگس سلام الله علیها مادر امام زمان، و حکیمه خاتون عمه امام عسکری و امام زمان علیه السلام، هر چهار تاییشون تو سامرا هستن. میگه من رفتم کنار زریح رو فرش نشستم، کنار زریح. عرب‌ها، عرب‌های اصیل دو تا خصلت دارن. یک خصلت این که چون مهمون نوازن، اگر شما مهمونشون باشی، سر سفره‌شون نشسته باشی، غذا رو بیارن، شما بگی من از این غذاتون نمیخورم تا وقتی فلان حاجت و کار منو راه بندازی، اون کاری که اون میتونه راه بندازه، قطعا کارتو راه میندازه، برای اینکه از غذاش بخوری. چون اگه نخوری اینو بی احترامی حساب میکنه به خودش، توهین حساب میکنه، چون مهمون نوازن. خصلت دومشون هم اینه که اگه شما مهمان پدر یک نفر از عربهای اصیل باشی، البته اون پدرم عربه، ولی کار با پسر داشته باشی، خونه پدرش باشی، بگی من تو خونه پدرت اومدم، رو فرش پدرت نشستم، به حرمت پدرت کار من را بنداز، حتما کارتو را میندازن. آیه بروجردی، من رفتم کنار زریح نشستم، گفتم یا صاحب الزمان، خونه پدرت اومدم، رو فرش پدرت نشستم، اینجا خونه پدر و جد بزرگوارت امام عسکری و امام هادی علیهم السلام هستش، حاشا به کرمت اگر حاجت من رو ندی، شما کریمی، شما بزرگی. میگه شروع کردم، حال خیلی خوشی داشتم، شروع کردم گدایی کردن، التماس کردن، و حاجتم هم این بود که خدمت امام زمان برسم، حاجتم تشرف بود. میگه شروع کردم التماس کردن، ساعتی گذشت دیدم از باب القبله، درا همه قفل بود، دیدم از باب القبله گویی خورشید اومد تو، اومد. میگه من که همینجوری اصلا شوک شدم، اصلا تکون نمیتونستم بخورم. وقتی حضرت اومد، ابهت امام زمان منو گرفت، اصلا دهنم انگار قفل شده بود، سلام نمیتونستم بکنم، شوک شده بودم. میگه دیدم حضرت اومد، امام زمان به من سلام کرد، او به من سلام کرد، من به زور جواب سلام حضرت رو دادم، جوابش رو دادم. حضرت فرمود که خوش آمدید، یه چیزی از ما بخواید، یه چیزی از ما بخواید. میگه من گفتم که آقا فقط سلامتی تو بخوام از خدا، فقط سلامتی. حضرت فرمود که یه چیزی، یه حاجتی از ما بخواید، شما از راه دور اومدید. گفتم آقا فقط سلامتی تو میخوام. برای بار سوم حضرت فرمود شما خونه پدر من هستی، رو فرش پدرم نشستی، یه چیزی از ما بخواید. سه بار حضرت ای داره اصرار میکنه. گفتم که آقا فقط سلامتی تو میخوام. حضرت یه لبخندی زد، گفت گدایی هم بلد نیستید، گفت گدایی هم بلد نیستید، ما خودمون به شما علم میدیم. آیه بروجردی، این که میبینید منبر من مفید هستش، امام زمان به من داد، حضرت به من داد، فرمود ما خودمون به شما علم میدیم. خوش به حال اونایی که گدای در خونه امام زمان، گدای در خونه اهل بیت، گدایی در میخانه طرف اکسیری است که گر عمل بکنی خاک زر توانی کرد. روز عاشورا، الله اکبر، اولین کاری که وقتی دیگه همه شهید شدن، سید الشهدا افتاد، و به شهادت رسید، اولین کاری که کردن با اسب بر بدنها تاختن. یعنی اولین کاری بود که کردن. شاید یه چیزی رو خیلی شنیدی تو روزه ها، منم خودم تا یه مدتی نمیفهمیدم که میگفتن اسب ها رو نعل تازه زدن، شاید شنیده باشید، نمیفهمیدم یعنی چی. بعدن از کسانی که تو این فن وارد بودن میگفتن اسب رو اون اولی که نعل تازه میزنن پاشو میکوبه، خیلی محکم میکوبه، اون اولی که نعل تازه میزنن خیلی پاشو میکوبه. اول اسب ها بر بدن ها تاخته شد، سینه ها و پشت ها بود که زیر سم اسبان لگد کوب می شد و له می شد. دومین کاری که کردن سرها را از بدن ها جدا کردن. سرها را از بدن ها جدا کردن. جلو چشم زن و بچه امام حسین علیه السلام و خاندانش. دختر امام حسین فاطمه میگه من وایساده بودم نگاه می کردم. می ترسیدم. می دونستم که اینا ساعتی بعد میخوان حمله کنن به خیمه ها. اینا گرگن. اینا وحشی هن. اینا گرگن، به بدنها رحم نمی کنن، به ماها رحم بکنن، به بدنهایی که شهید شده دیگه کاری نمیتونه بکنه، به اونها رحم نمی کنن. بیه خیلی میترسیدم، حقم داشتن بترسن. اینا بیابانگرد نبودن، اینا رو نامحرم ندیده بود، اینا رو نامحرم ندیده بود. میگه من خیلی نگران بودم، یه مرتبه دیدم این لشکر نانجیب با یک فرمان به سمت خیمه ها حمله ور شدن و با تیرهای آتشین خیمه ها رو زدن. خیمه ها شروع کرد به سوختن. بچه ها جیغ و 26 تا بچه قد و نیم قد تو کربلا بود، 3 ساله، 4 ساله، 6 ساله، بچه ها شروع کردن جیغ زدن و داد زدن. خب داشتن می سوختن. حضرت زینب سریع اومد تو خیمه امام سجاد، پسر برادرم بچه ها دارن می سوزن، چی کار بکنیم؟ بچه ها دارن می سوزن. امام سجاد علیه السلام فرمود عمه جان بگید فرار کنن تو بیابان، بگید پخش بشن تو بیابان. من یه چیزی عرض بکنم بیشتر شما بتونید گریه کنید. امام حسین علیه السلام شب عاشورا، یعنی اون موقعی که خیمه ها رو، حالا نه فقط شب عاشورا، اون موقعی که خیمه ها رو داشتن میچیدن، خیمه ها رو به صورت نیم دایره، به صورت نعل اسبی درست کردن که یعنی فقط یک راه برای رفت آمد باشه، که فقط یک راه برای رفت آمد باشه. خیمه ها رو اینجوری درست کردن، پشت خیمه ها رو هم یه خندق، یه کانالی کندن و آتیش روشن کردن که از پشت کسی نتونه بیاد. یه دلیل گرمای تو خیمه ها و تشنگی همون آتیشی بود که پشت خیمه ها بود. اینجوری درست کردن برای اینکه دشمن از هر جا دلش بخواد نتونه بیاد. یه راه بیشتر نداشت. حالا شما حساب بکنید این دشمن نانجیب الان از همین یه راه بخواد بیاد. امام سجاد به حضرت زینب فرمود که بگید پخشن تو بیابان. وقتی این دستور اومد هر کسی یه طرف فرار کرد. از اون طرف با اسب دشمن اومده، بعضی از بچه‌ها زیر دست و پای اسبا رفتن. دختر حضرت مسلم آتکه اینجا بود که شهید شد، زیر دست و پای اسب رفت، اینجا بود که شهید شد. این طفلی‌ها شروع کردن تو بیابان دویدن. شما بچه کوچیک دارید یا داشتید یا دیدید؟ یه بچه 3 ساله چقدر میتونه بدوه؟ یه بچه 3 ساله چقدر؟ کفش هم درست حسابی که نداشتن. اینا سریع از خیمه اومدن فقط فرار بکنن. اون نانجیبا با اسب میومدن، این طفل معصوما پای برهنه رو خار و سنگ و اینجور چیزا باید میرفتن. فاطمه دختر امام حسین میگه منم یه طرف شروع کردم به دویدن، میدویدم. میگه از پشت صدای اسب سواری میومد که به من نزدیک میشد، میترسیدم. میگه دیدم یه مرتبه با نیزه‌ای که تو دستش بود زد پشت شانه من با نیزه. من نفهمیدم، با صورت رفتم رو زمین و از حال رفتم، غش کرد. میگه بعد از لحظاتی چشم باز کردم، دیدم عمه جانم بالا سرم نشسته. جانم فدای تو یا زینب، جانم فدای تو یا زینب. تا وقتی برادرت زنده بود هر کی میافتاد سرش میرفت تو دامن سیدالشهدا. بعد از امام حسین هر کدوم از این زن و بچه ها می افتادن سرشون می رفت تو دامن زینب. چه خوب جانشینی بودی برا برادره، چه خوب جانشینی بود. میگه دیدم عمه جانم بالا سرمه. اولین جمله‌ای که دختر امام حسین گفت، گفت عمه جان یه پارچه هست من سرمو باهاش بپوشونم؟ هل من خرقتن استروبها رأسی؟ یه پارچه ای هست من سرمو بپوشونم؟ خدا کنه دروغ باشه این چیزی که دارم میگم، خدا کنه دروغ باشه که عمه امام زمان فرمودن عمه جان عمتو که مثلک، عمت هم مثل خودت هستش، عمتو که مثلک. خدایا به آبروی زینب کبرا، به آبروی سید الشهدا و خاندانش دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت.
حرم حضرت زینب خواهر امام رضا علیهم السلام.